آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه امشب با همکارانم گزارش‌های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیده‌ایم که در بعد از خبرها پیشکش می‌گردد. نخست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که گروه طالبان متاسفانه تصمیم گرفتند به حملات وحشیانه ایشان ادامه دهند. آقای ترامپ که در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی میکرد گفت که واشنگتن با متحدین و شرکای افغان خود کار میکند تا به صلح در افغانستان جامعه حقیقت بپوشاند. این اظهارات آقای ترامپ پس از آن بیان می شود که او مذاکرات 9 ماهه صلح را با طالبان فسخ کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که ایالات متحده در بخش نظامی به اندازه کافی تقویت یافته و ابراز امیدواری کرد تا آمریکا از این قدرت خود هیچگاه استفاده نکند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از آغاز تحقیقات در مورد ادعاهای تلفات غیرنظامیان در ولایت‌های هلمند و ننگرهار خبر داده است. روز گذشته اعضای شورای ولایتی هلمند ادعا کردند که در نتیجه یک حمله هوایی در ولسوالی موسی قلعه دست کم 40 غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. رئیس جمهوری افغانستان ضمن این که از آغاز تحقیقات در مورد خبر داده است، طالبان را عامل اصلی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان دانسته و افزوده که جنگجویان این گروه همواره از خانه های مردم به عنوان سپر استفاده می کنند. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که خط دیورند خطی است که توسط انگلیس ها ایجاد شده، مرزی در آن وجود ندارد. این در حالی است که در این اواخر بحث خط دیورند و مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان پس از گشایش 24 ساعته گذرگاه تورخم یک بار دیگر گرم شده است. جزئیات بیشتر از رونا دورانی غرزنگ.
با آن هم صدر اعظم پاکستان بدون اینکه دیورند را مرز غیر رسمی میان دو کشور بخواند، علاوه کرد که به دلیل موجودیت اتهامات پیرامون اینکه گویا شورشیان از پاکستان وارد افغانستان می شوند، مرز را حصارکشی می کند. عمران خان همچنان اشاره کرد که 2.7 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زیست دارد و برای حکومت پاکستان دشوار است رفت و آمد در مسیر مرز را کنترل کند. آقای خان گفته است که اگر تقاضا چنین باشد که تردد افراد کاملا توقف یابد، باید مهاجران افغان به کشورشان برگردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی شمشاد گفت که تصمیم گیرنده در خصوص خط دیورند مردم افغانستان است و بدون اجازه ملت هیچ حکومت حق تصمیم گیری در این مورد را ندارد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر زلزله به شدت 5.2 به مقیاس ریکتر روز سه‌شنبه کم از کم 19 تن در پاکستان جان باخته و حدود 300 تن دیگر مجروح شدند. این زلزله که روز سه‌شنبه اسلام آباد پایتخت پاکستان و سایر شهرهای ایالت پنجاب را تکان داد، باعث ایجاد شکستگی در دیوار ساختمان‌ها و شکاف در جاده‌ها شده است. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده گفته که مرکز زلزله در نزدیکی شهر میرپور ایالت پنجاب موقعیت داشته است. راجا فاروق حیدر صدر اعظم کشمیر تحت کنترل پاکستان از تخریب زیربناها در این زلزله خبر داده است. باشندگان شهر میرپور گفتند که سرک‌ها شکاف برداشته، پایه‌های تلفن سرنگون شده و جریان برق به مناطق شدیداً آسیب دیده قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که جهان نباید هیچگاه به ایران اجازه دهد تا به سلاح اتمی دست یابد. آقای ترامپ در مجمع عمومی ملل متحد عملکرد علیه ایران را مسئولیت تمام کشورهای جهان خوانده تاکید ورزید که جمهوری اسلامی بزرگترین رژیم حامی تروریسم است و رژیم ایران ثروت آن کشور را برای رسیدن به سلاح اتمی هدر می‌دهد. بر علاوه ایران، تجارت با چین، روابط با ونزوئلا و مهاجرت از موضوعاتی بود که رئیس جمهور ترامپ به آن اشاره کرد. قرار است سخنرانی نمایندگان کشورها در مجمع عمومی ملل متحد تا تاریخ 30 سپتامبر ادامه یابد. وکیل مدافع شخصی دونالد ترامپ و والی پیشین نیویورک در جمع صدها اعتراض کننده در بیرون مقر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که او از تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کند. ردی جولیانی روز سه‌شنبه افزود که او خواهان تغییر رژیم ایران بوده و طرفدار سرنگونی ستمگران، آیت الله‌ها، آخوندها و همه کلاهبرداران می‌باشد. گرده همایی روز سه‌شنبه توسط گروه های مخالف ایران که در تبعید به سر میبرند و کنوانسیون بین المللی آینده ایران سازماندهی شده بود. قرار است فردا چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. بریتانیا، آلمان و فرانسه از ایالات متحده پشتیبانی کرده و ایران را به حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی متهم کردند. شرح بیشتر از عفیز آصفی.
سران این کشورهای اروپایی پس از ملاقات در حاشیه مجمع سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه مشترک گفتند که زمان آن فرا رسیده تا ایران در مورد برنامه هسته‌ای، برنامه میزایل‌ها و موضوعات مرتبط به امنیت منطقه‌ای و دور جدید مذاکره توافق کند. در اعلامیه آمده است، برای ما واضح است ایران مسئول این حمله است. هیچ توضیح دیگری وجود ندارد. ما از تحقیقات جاری برای دریافت جزئیات بیشتر حمایت میکنیم. شورشیان حوثی یمنی مسئولیت حمله هفته گذشته را بر تأسیسات نفت عربستان سعودی به عهده گرفت. در این حال شورای وزیران عربستان سعودی امروز 24 ماه سپتامبر از جامعه بین المللی خواست تا به پرخاشگری های ایران نقطه پایان گذارند.
بزرگان قومی یمن در ولایت الزاله می گویند که حمله صبح هنگام روز سه‌شنبه ائتلاف به رهبری عربستان بر یک ساختمان در قریه قطبه 11 غیر نظامی را به شمول کودکان کشته و 5 تن دیگر را مجروح کرده است. شبکه تلویزیونی حوثی‌های یمن رقم تلفات را 16 تن اعلام کرده و گفتند که در آن 7 کودک و 4 زن شاملند. در یک خبر دیگر حوثی‌ها اعلام کردند که حمله روز دوشنبه ائتلاف در ولایت عمران یمن کم از کم 7 تن به شمول کودکان را کشته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده، اما در گذشته نیز این ائتلاف بر حمله بر مناطق و ساحات غیر نظامی متهم شده بود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در بغداد میگوید که حملات بر کارمندان ائتلاف و مراکز آنان قابل تحمل نمی باشد. در اعلامیه ائتلاف آمده است که نیروهای آنان حق دفاع از خود را حفظ می کنند. منطقه به شدت زیر تدابیر امنیتی بغداد دوشنبه شب هدف دو حمله راکت قرار گرفت که یکی از آن راکت ها در 1 کیلومتری سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرده است. نیروهای ائتلاف گفتند که مراکز یا هم کارمندان آنان هدف قرار نگرفته، اما آنان و نیروهای امنیتی عراق این حمله را جدی می گیرند. مسئولیت این حملات را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه روسیه میگوید که درخواست ویزای 10 تن از هیئت روسی که قرار بود در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک شرکت کنند رد شده است. سفارت آمریکا گفته است که درخواست ویزا بسیار زود بوده، اما ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با رد این موضوع میگوید که سفارت ردنامه دیپلمات‌ها را بسیار دیر ارسال کرده و رد ویزای دیپلمات‌ها خشم مسکو را برانگیخته است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه با ممانعت سفر دیپلمات‌ها به مجمع عمومی ملل متحد واشنگتن را به نقض تعهدات بین‌المللی متهم کرد. وزارت خارجه آمریکا تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. دو حزب بزرگ اسرائیل روز سه‌شنبه 24 سپتامبر با هم دیدار کردند تا احتمال تشکیل یک حکومت ائتلافی را پس از بن‌بست سیاسی ناشی از انتخابات هفته گذشته بررسی کنند. در نتیجه این انتخابات حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کنونی اسرائیل 31 کرسی پارلمان را به دست آورد و حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس موفق به کسب 33 کرسی شد. در صورت عدم تشکیل حکومت ائتلافی اسرائیل ناگزیر خواهد بود 30 دور انتخابات را ظرف کمتر از یک سال برگزار کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. در روزهای اخیر که شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات افغانستان آغاز شده است، ایالات متحده آمریکا و حامیان بین المللی انتخابات افغانستان فشارها برای حکومت افغانستان را افزایش دادند. آگاهان مسائل سیاسی همه این فشارها را حامل یک پیام می دانند که همانا ایالات متحده آمریکا آقای غنی را نمی خواهد که برای 5 سال دیگر در مسند قدرت باقی بماند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
قرار است تا 30 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردد. در این روزهای پسین که شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات شروع شده است، فشارها بالای حکومت افغانستان نیز افزایش یافته است. از پس گرفتن 160 میلیون دلار آمریکایی از مساعدت‌های ایالات متحده برای سکتور انرژی افغانستان گرفته تا هشدارها با لحن شدید از وزارت امور خارجه آن کشور مبنی بر فراهم کردن زمینه انتخابات شفاف، عادلانه و دارای اعتبار و همچنین یاد مکرر از تقلب‌های انتخاباتی و پیامد آن از نمونه های فشارها می باشد. آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا همه این فشارها بالای حکومت افغانستان را حامل یک پیام میپندارند که ایالات متحده آمریکا دیگر نمیخواهد رئیس جمهور غنی برای 5 سال دیگر در مسند قدرت باشد. دکتر علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
تفسیر ساده تر و عامیانه این است که ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور غنی را نمیخواهد، ولی تفسیر جدی‌تر این است که اونها میخواهد که اگر چنانکه باز هم رئیس جمهور دوباره بیاید، حداقل هزینه آمدنش ساده نباشد. اونها بیتنه که شرایط لازم را داشته باشد و حداقل این بار آمریکایی‌ها شفافیت را سرش تاکید بیشتر بکند و تا هزینه ها بالا برد.
با باور آقای امیری، با توجه به بالا بودن نگرانی های تقلب، همچه فشارها بالای حکومت افغانستان یک امر لازمی است. استاد اسدالله ندیم استاد دیگر دانشگاه به این عقیده است که این پیام و هشدار ایالات متحده آمریکا و حامیان بین المللی انتخابات افغانستان مشخص به یک نفر که آقای غنی باشد نیست، بلکه به آدرس همه سیاسیون افغانستان است.
ما فکر میکنیم این پیام ها به آدرس یک نفر نیست، به آدرس اکثر سیاستمداران و در پروسه انتخابات است. باید در پروسه انتخابات تجارب گذشته تکرار نشود.
آقای ندیم میزان تقلب را این بار به دلیل اینکه گزینش کمیشنران توسط یک شخص صورت نگرفته است و ثانیاً برای بار نخست از تکنولوژی اصلی بایومتریک استفاده می شود بسیار اندک می داند. نبی مصداق ژورنالیست کونمش و تحلیلگر مسائل سیاسی که برق نزدیک است می پذیرد که همه این فشارها فقط به خاطر محمد اشرف غنی است که دوباره به قدرت نرسد.
این از جمله فشارهایی است که آمریکا می خواهد که سر اشرف غنی تحمیل کند. نمیخواستن که انتخابات شود، همیشه گپ صلح را میزنن.
آقای مصداق افزود ایالات متحده و کشورهای همسایه نمیخواهند که اشرف غنی برای 5 سال دیگر در قدرت باشد.
نه امریکایا، نه ایرانیا، نه پاکستانیا میخواهد که رئیس جمهور غنی باز برای 5 سال به قدرت بیاید.
به ادعای وی اشرف غنی دارای برنامه است که در صورت تطبیق و اجرای شدن آن منافع کشورهای بیرونی در افغانستان تامین نخواهند شد.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به خواست ها مبنی بر تعلیق انتخابات تاکید می کند که امکان تعویق انتخابات وجود ندارد. مقامات آن کمیسیون می گویند که آن عده از نامزدانی که از شرکت در انتخابات انصراف می دهند جریمه خواهند شد. در این حال محمد حنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با انصراف از شرکت در انتخابات شش میزان خواستار تعویق انتخابات شده است. بیاین که با گزارش خبرنگار ما سمسام سیرت گوش بدیم.
محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواستار تأخیر در برگزاری انتخابات شده و دلیل آن را موجودیت پرسش‌های زیاد در رابطه با شفافیت و عمومی بودن انتخابات خوانده است. قادرشاه سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای اتمر به صدای آمریکا گفت که در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده یعنی شش میزان برگزار گردد، محمد حنیف اتمر از اشتراک در انتخابات به عنوان نامزد ریاست جمهوری انصراف می‌دهد. اما آقای قادرشاه افزود در صورتی که انتخابات به تعویق افتد، این تیم حاضر است که از حقوق و امتیازات خیش استفاده کرده و به عنوان نامزد انتخاباتی وارد رقابت شود.
هرچند تاکید ما این است که انتخابات برای مدت به تعویق افتد، برای اینکه نظارت همشمول از آن صورت گیرد، اعتماد ملی به آن ایجاد گردد. اما با این هم اگر انتخابات در شش میزان برگزار می‌گردد، ما با شفافیت و عدالت تاکید میکنیم.
پیش از این گزارش‌های در مورد بروز اختلافات درونی در دسته انتخاباتی صلح و اعتدال بر رهبری حنیف اتمر وجود داشت و محمد محقق معاون دوم آقای اتمر از این تکت خارج شد و به تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله پیوست. روز گذشته نیز شماری از چهره‌های سیاسی افغان به شمول حامد کرزی خواستار تعلیق انتخابات شدند و گفتند که این انتخابات منجر به بحران بیشتر خواهد شد. در این حال آقای اتمر پس از زلمه رسول رسول و شیدا محمد عبدالی سومین نامزد است که از رقابت به عنوان نامزد در انتخابات انصراف می‌دهد. اما ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان اتخاذ شده و در صورت تعویق انتخابات امکان برگزاری آن در برخی مناطق سردسیر وجود نخواهد داشت. آقای سادات افزود که آن ده از نامزدانی که پس از زمان تعیین شده از اشتراک در انتخابات انصراف می‌دهند، آرایشان باطل می‌گردد و 1 میلیون افغانی را که به عنوان ضمانت نزد کمیسیون انتخابات گذاشته‌اند، برایشان برگرداندن نمی‌شود.
کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی‌های تکنیکی خود دارد تا انتخابات به تاریخ مشخص که 6 میزان است برگزار کنه. مواد اساس ما از مراکز ولایت به ولسوالی ها انتقالات همین لحظه جریان داره. کاندید صاحبای محترم که انصراف میکنن، حال وقت انصراف هم نیستن، وقت انصراف در قانون مشخص است. حال پول که به شکل ضمانت هم روی کمیسیون مانده بودن پس مستحق پول نمیشه.
سخرا سعادت سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا به صدای آمریکا گفت که انصراف شماری از کاندیدان در آخرین مراحل و پس از زمانی که قانون تعیین کرده روی اشتراک مردم در انتخابات تاثیر منفی میگذارد و سبب زایی شدن آرای مردم نیز میگردد.
پیش از رفتن به انتخابات، پیش از عملی کردن مراحل انتخاباتی، باید اول خود یک ارزیابی بکنیم که واقعا ما میتونیم به انتخابات اشتراک کنیم و یا اما تیم ما واقعا امی توانایی را و امی علاقمندی را داره یا خیر. وقت میریم ما ثبت نام میکنیم، ثبت نام امتحان نهایی میشه، لیست نهایی میشه و در ختم چند روز به انتخابات باقی مانده میاییم میگیم که ما نمیخواییم به انتخابات اشتراک کنیم و این هم روی اشتراک مردم تاثیر میگذاره، هم زایی شدن آرای مردم به دنبال داره.
3 روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. در فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری اسامی 18 تن ذکر گردیده، اما 3 تن آنان از اشتراک در انتخابات با عنوان نامزد انصراف کردند. بنابراین در انتخابات روز شنبه فقط 15 نامزد با هم به رقابت خواهند پرداخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در 74مین مجمع عمومی ملل متحد به روز سه‌شنبه سخنرانی می‌کرد، بر علاوه افغانستان روی تهدیدات ناشی از رژیم ایران، تجارت با چین و بحران مهاجرت نیز اشاره کرد. در زمینه توجه شما را به گفت و شنود چند لحظه قبل حفیظ آصفی از استدیوی رادیو آشنا با همکارم سید سلیمان آشنا جلب می‌دارم که برای تهیه گزارش به نیویورک رفته است.
تشکر. سخنرانی آقای ترامپ خلاص شد و ملاقات های مهم هم بعدن دارد. کل روز مصروفیت است، ولی در سخنرانیشان که شما در مورد بخش افغانستانشان صحبت کردین، چون بخش سخنرانیش اکثریتش در مجموع در امنیت در مورد امنیت جهان بود، خصوصا برای امی حیاتی که یا امی مردم کسی که شنونده بودن و شیشتن که اکثریتشان رهبران جهان هستند، با اونا مخاطب و اونا را مخاطب ساخت و برشان گفت که اگر میخواین که آزادی داشته باشین، اگر میخواین که یک کشور مسئول و آمان داشته باشین، اگر میخواین که در کشورتان دموکراسی عادت شود، بنان شما کار کنین برای کشور خود و کشور خود دوست داشته باشین، مردم خود دوست داشته باشین و با شرکای بین‌المللی‌تان همکاری کنین و چیزی که پیشنهادات میشه دو جنبه احترام متقابل را تطبیق بکنین. هدفشان این بوده که بیشترین کشورهایی که با آمریکا تعهدات داشتن، خصوصا در بخشای تغییر اقلیم، در بخش تجارت ها و در بخش امنیت جهان، عرصه بخش عمده را غیر مستقیم تذکر دادن که کشورهای اروپایی، چین و کشورهای منطقه در که مربوط افغانستان میشد بیشتر و شرقی میانه میشه، این را مخاطب ساختن. در تفسیرها هست میفهمن که افغانستان تنها گذاشته بود، کشورهای همسایه مجبورن که با اونا به دولت افغانستان همکاری بکنن، به خاطر که خودش از دیروز به این سو با جدیت همی گپ میزنه که ما با همکار و شریک ما در افغانستان همکاری میکنیم و تروریسم رو نابود میکنیم. هرچند سوال شده میرفت از پیشان، دیروز هم امروز هم مد نظر است که در کنفرانس های مختلف از پیشان همی سوال شده که آیا تروریسم در پاکستان است، در ایران است، در کجاست که تمویل میشن. اونا تانستان نام ایران میگیره که تمویل کننده بزرگترین تمویل کننده تروریسم در منطقه و جهان است، ولی نام پاکستان نمیگیره و میگفت که ما که پاکستان گپ میزنیم که بخش تجارتی و همکاری هایی که به خاطر تامین امنیت در افغانستان و پاکستان هست همکاری بکنن.
در حاشیه نشست، ببخشید آقای آشنا، در حاشیه نشست روز دوشنبه صدراعظم پاکستان هم ملاقات با رئیس جمهور ترامپ داشت. آیا در رابطه با جزئیات این ملاقات هم مطالب به خبرنگاران رسیده؟
بله، خیلی زیاده، بلکه کنفرانس مطبوعاتی صورت گرفت بعد از ملاقاتشان و پیش از ملاقاتشان. هر دویشان بدون یعنی یک ملاقات محرم داشتن که او را کس نفهمید که چی صحبتهای شده باشه، ولی چیزی که با مطبوعات گفت بیشتر تمرکز بر مبارزه علیه تروریسم بود و با پاکستان گفت که شما او کمک هایی که در بخش امنیت افغانستان کردین او کافی نیست و شما باید 100% همکاری بکنین. 100% بیشتر جدی است، بخاطر که توسط دیپلمات های وزارت خارجه امریکا نیز گپ مطرح شده که 100% امریکا همکاری چی مانا؟ مانایشی بوده که تمام طالبایی که در پاکستان هستن اونا را به میز مذاکرات بیارن، بشینن و هر چی زودتر باید اونا به حکومت کابل صحبت بکنن و آتش بس باید بکنن. غیر از اون هیچ چاره دیگر نیست.
بله.
ولی پاکستان مشکل را مطرح کرد، خصوصا صدر اعظم پاکستان گفت که ببینین آقای ترامپ شما خوب میگین، ولی این مشکل است که خود امریکا با ما ایجاد کرده. شما در دهه 90 ما را فنا گذاشتین، اول با ما پول دادین، گفتین که شما این مردم جهادی را تربیت بکنین که ضد شوروی بجنگن. وقتی که اونا جنگیدن حال با ما میگین که برین اونا مو جهادی ها را بکشین. با ما مشکل است که ما اونا را قانع بسازیم.
بنابراین تشکر آقای آشنا. و یک سوال که اگر لطف کنین مختصرا جواب بدین، در رابطه با هیئت افغان که اونا با نمایندگی یک با رهبری کی در جلسه حضور دارن و چی وقت قرار است صحبت بکنن؟
صحبتشان خود در آخر ماه سپتامبر قرار است، از جدول برشان جای داده شد که تاریخی 30 سپتامبر میشه. او هم بعد از وقت که آخرین سخنران ملل متحد خواهد بود اگر شوه، ولی تا هنوز معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان اونا تشریف آوردن در داخل تالار هستن همراه سفیر دائمی افغانستان خانم عادل راست و هیئت همراهشان که 2-3 نفر دیپلمات هستن. و به گفته خودشان که آقای حمدالله محب که مشاور امنیت ملی افغانستان است، اونا خواهد رسیدن روزای پنجشنبه فکر میکنن و یا روز جمعه که برای سخنرانی آمادگی بگیرن که اونا سخنرانی افغانستان داشته باشن در تالار. و اگر نرسیدن معین سیاسی وزارت خارجه ادریس زمان رهبری خواهد کرد و اونا همی سخنرانی را خواهد داشتن. امروز دو ملاقات دارن، یکی به خاطر امنیت و صلح و به خاطر خانم‌ها در افغانستان که با گروه ها و سازمان های بین‌المللی ملاقات میکنن ساعت 11 بجه و تا 2 بجه، و بعد ملاقات دارن با هیئت وزارت خارجه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ در ادامه ملاقات هایش با رهبران جهان در نیویورک فردا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات کند. اما این ملاقات در حالی صورت می گیرد که اختلاف بین دو کشور روی موضوع سوریه و خریداری تجهیزات نظامی روسی توسط ترکیه بر روابط واشنگتن و انقره سایه افکنده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر این مطلب.
انتظار می رود که تنش‌های رو به افزایش سوریه در صدر اجندای دیدار میان رؤسای جمهور ایالات متحده و ترکیه قرار داشته باشد. حکومت ترکیه هشدار داده است که ملیشه‌های کرد سوری را مورد هدف قرار خواهد داد، زیرا انقره این گروه را تروریست عنوان می کند. اما این گروه یک متحد نزدیک واشنگتن در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد. با وجود توافق نظامی میان واشنگتن و انقره مبنی بر حفظ مسئولیت سرحد ترکیه از ملیشه های کرد، اما به اعتمادی میان هر دو طرف از بین نرفته است.
چیزی را که امریکاییان میخواهند و چیزی را که ترک ها میخواهند بسیار هزم دیگر متفاوت است. اگر با دیدار میشود یا هر کار دیگر، ولی این مشکل باید حل شود. اگر ترکیه خودسرانه وارد سوریه شود، در حقیقت توافق نامه را نقض میکند که در آن صورت ما شاهد یک بحران دیگر خواهیم بود.
خریداری میزایل های S-400 روسی توسط انقره یکی از موارد دیگر اختلاف میان ایالات متحده و ترکیه می باشد. واشنگتن می گوید که این خریداری قانون ایالات متحده را نقض می کند و سیستم دفاعی پیمان ناتو را متضرر می سازد. اما با وجود این همه تنش‌ها، رهبران هر دو کشور میگویند که روابط خوب کاری دارند. با استقرار نیروهای ترکیه در سرحد جنوبی آن کشور و رویارویی احتمالی آنان با متحدین واشنگتن در سوریه، تحلیلگران میگویند که خطرات قبل از دیدار میان رهبران ایالات متحده و ترکیه قابل ملاحظه میباشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از مجمع عمومی ملل متحد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در ملاقات با رئیس جمهور ترامپ که روز دوشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک صورت گرفت، گفت که ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است. از جانب دیگر، الیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، دیروز در نیویورک به صدای آمریکا گفت که گفتگوهای بین الافغانی هنوز هم یکی از اهداف ایالات متحده برای صلح افغانستان است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ثبات پاکستان با صلح افغانستان گره خورده است.
آقای رئیس جمهور، من منتظرم تا با شما درباره افغانستان حرف بزنم که موضوع بزرگ برای ما پاکستانی هاست، زیرا ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است.
تمایل عمران خان برای ثبات در افغانستان در حال مطرح می‌گردد که الیس ویلز، سرپرست معاونیت وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، دیروز به صدای آمریکا گفت که هدف از مذاکرات صلح با طالبان فراهم آوری شرایط گفتگو میان طالبان، حکومت افغانستان و سایر جوانب دخیل بود و هدفی است که واشنگتن هنوز هم دنبال می‌کند.
آنچه که ما در حال انجامش بودیم و وجود آوردن چارچوبی بود که احتمالاً بتواند زمینه گفتگوی بین الافغانی را فراهم آورد و این هدف ما باقی میماند.
خانم ویلز درباره انتخابات افغانستان نیز گفت که برای وزارت خارجه آمریکا مهم است که انتخابات شفاف برگزار گردد و کسی از آن سیستم سوء استفاده نکند.
در پایان این پروسه، آنچه ما و جامعه جهانی نیاز داریم یک حکومت مشروع و متحد است که در صورت نیاز نه تنها بتوان با آن جنگ را انجام داد، بلکه صلح را نیز پیش برد.
از دیگر موضوعات مطرح بحث در گفتگوی مقامات آمریکا و پاکستان، بحران کشمیر است که با لغو امتیاز ویژه کشمیر تحت اداره هند توسط حکومت هند عمیق‌تر شده و تبعات آن در دورنمای صلح افغانستان نیز خود را نشان داده است. رئیس جمهور ترامپ دیروز دوباره برای میانجیگری میان هند و پاکستان ابراز آمادگی کرد.
اگر بتوانم کمک کنم حتما این کار را میکنم، اما بستگی به صدر اعظم هر دو کشور دارد و اگر قرار باشد شما میانجیگری کنید، با یکی از طرفین بدون حضور طرف مقابل امکان پذیر نیست.
با وجود تمایل واشنگتن برای میانجیگری میان هند و پاکستان برای حل منازعه کشمیر، هند تاکنون برای گفتگو با پاکستان علاقمندی نشان نداده. موضوعی که به باور صدر اعظم پاکستان می تواند بحران در کشمیر و منطقه را از آنجا هست بزرگتر سازد.
اما متاسفانه هند حاضر نیست با ما حرف بزند و در چنین شرایطی فکر می کنم این آغاز بحران است. من صادقانه باور دارم بحرانی که در کشمیر جریان دارد بسیار بزرگتر نیز خواهد شد.
هند تا کنون به تقاضای اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر میانجیگری میان هند و پاکستان پاسخ واضح نداده، اما گفته می شود که این هفته در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوباره در باره آن بحث شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. برای شنیدن بازپخش برنامه به وبسایت دری مراجعه نمایید. شب و روز شما بخیر.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. نن